أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مورد اصل اولی در مقام تمسک به زن بود. گفتیم که در مورد تمسک به زن وجوهی هست که اصلش، اصل اولی چیه. یعنی اگر رفتیم دنبال ادله گشتیم و چیزی پیدا نکردیم که دلالت بر حجیت داشته باشد یا دلالت بر عدم حجیت داشته باشه، اصل اولی چیه؟ جناب شیخ فرمودند که اصل اولی به نظر ما حرمته. سایر اصولی که در مقام ذکر شده بود رو ایشون به تناوب رد کردن. حالا در مطلب سوم از مطالبی که در مقام دوم مورد نظر قرار میدیدیم میدادیم، این عنوان رو قرار دادیم. مطلب سوم، نظم بحثی فراموش نشه، گفتیم که مقصد دوم در مورد زن دو مقام داره: امکان تعبد به زن، وقوع تعبد به زن. بحث از وقوع تعبد به زن را در مطالبی عرضه کردیم. مطلب اول در مورد این بود که اصل اولی در مقام چیه؟ اصل مختار. مطلب دوم این بود که وجوه دیگری برای اصل ذکر شده که ببینیم اون وجوه چیه، نقدش چیه. مطلب سوم دو جهت حرمت عمل به زن. مقدمه. پس از رد سایر وجوهی که برای اصل در مقام مورد طرح قرار گرفته بود، معلوم می شود که اصلی که در مطلب اول منقح ساختیم کامل ترین اصل جاری در مورد عمل و تعبد به زن است و آن عبارت بود از الف. یه بار دیگه جناب شیخ اصلی که مورد نظر خودشون هست را بیان میکنند که چه اصلی است. تعبد به زن حتی با شک در رضایت شارع حرام است عقلن و نقلن. تعبد به زن یعنی نسبت دادن، یعنی که من بگم این حکم الله است. چون مثلا فرض بفرمایید یک اماره‌ای قائم شد، یه خبری آمد، یه اجماع منقولی آمد، من بگم این حکم الله است، گفتیم معنای تعبد به زن اینه دیگه. معنای تعبد به زن نسبت دادن مفاد زن است به خدایی میشه تعبده بزن. ب اما صرف عمل بزن بدون تعبد به آن، یعنی بدون اینکه ما نسبت بدیم بگیم این حکم الله است، همینقدری که به زنی پیدا میکنیم صرفا بهش عمل بکنیم. این الف، الف کوچک، اگر مخالف با ادله و اصول باشد حرام است، اگر مخالف با ادله و اصول نباشد گفتیم که یه وقت دل بخواهیه یه وقت مطابق احتیاطه. اینجا رو گفتیم جائز است، اینجا رو گفتیم پاداش هم دارد. در جای اینا رو قبلا هر کدومش را منقح ساختیم. یه وقت نه، من همینجوری زن من یه چیزی میگه در دوران بین المحذورین، دفن المنافق، نمیدونم واجبون او حرامون، زن من یه چیزی میگه، منم نمیخوام نسبت بدم این رو به خدا، من این وسط مخیر هستم چون نمیدونم کدامشه، چون همین مقدار زن من یه چیزی میگه دلمم میخواد مطابق با اون عمل بکنم، میرم حالا دفن نمیکنم. این میشد عمل به زن، اونم دل بخواهن، حالا خوشش میاد از یه طرف. اینو گفتم اگر مخالفتی با اصول نداره و چون اصل جاری در اینجا احتیاط نیست که، اگر مخالفت با اصول نداره چه اشکالی داره؟ خب عمل کن طبق زنده، تو که مختاری، میتونی برش انجام بدی، میتونی برش انجام بدی، حالا اون که زندت میگه عمل کن. یه وقت هم از نه احتیاط باید بکنی، یعنی مطابقه با احتیاط، مثلا شبهه تحریمیه، فرض کنید شما در شبهه تحریمیه براعتی شدی، زمانی که میشید انشاءالله براعتی شدید در شبهه تحریمیه، مثلا شرب توتون، سیگار کشیدن، نمیدونم حرامه یا حلاله، فقها معمولا چی میشن؟ براعتی میشن، میگن اصل این است که کل شیء لک حلال، براعت جاری میکنن. فقط نکته اینه، نکته این است احتیاط خوبه، علی احتیاط و حسنون علی کل حال نکش، چه اشکالی داره؟ خب پس یک، حالا میخوایم مطلب، میدونید دیگه مطالب رو ما با عدد شروع میکنیم، با حروف بزرگ ادامه میدیم، با حروف کوچک تکمیل میکنیم. یک، با توجه به مطالب پیش گفته معلوم میشود که گاهی در عمل به زن، گاهی در عمل به زن دو جهت حرمت یافت می شود. عرف این که بر طبق زن عمل می کنی متدینن و متعبدن بهی، این خودش یه جهت حرومه، جهت افتراء دیگه، اینکه من یه چیزی را که خداوند به من اجازه نداده بگیرم و بگم این حرف خداست، الله اذن لکم ام علی الله تفترون. خب حالا یه اصلی هم مخالفش هست، جایی که تعبد، ببخشید، این که بر طبق زن عمل میکنی متدینن و متعبدن بهی، این که آن عمل نیز مخالف اصول و ادله است که شارع تو را به آنها ملتزم ساخته است. شما وقتی میای و یک کار حرامی رو، یک زنی را انجام میدی، گاهی دو جهت حرام درش هست. یک، میای و در جایی که مثلا استصحاب وجود داره، استصحاب میگه این نجسه، زن تو یه خبری میاد، یه زن غیر معتبر، فرض ما این است که هنوز اعتبار شارع نداده، یه زن میاد میگه بخور اینو اشکالی نداره، تو اگر به این زن عمل کنی بگی این حکم الله است، دو تا کار حرام داری انجام میدی. یک، متعبد شدی و متدین شدی به چیزی، به اون خبر زنی که حق نداشتی بهش متعبد بشی و افترا زدی به خدا. دو، مخالف با استصحاب عمل کردی. کدام استصحاب؟ استصحابی که خداوند جعله حجتن علیک، اون رو حجت قرار داده. پس گاهی ببینید، مطلب سوم عنوانش دو جهت حرمت عمل به زن. گاهی در عمل به زن دو جهت حرمت وجود داره، یک تعبد، دو مخالفت با ادله و اصول. شارع آمده استصحاب را حجت کرده. یعنی چی حجت کرده؟ گفته یعنی ایها الناس به مفاد استصحاب ملتزم باشید. شارع آمده این را جعله حجتن. شما اینو ولش کنی بری سراغ یه چیزی که غیر معتبره و اونو نسبت بدی به خدا، هم در نسبت دادنت به خداوند کار حرام کردی، هم بفرمایید در اینکه استصحاب را کنار گذاشتی کار حرام کردی. دو، و گاهی دو بیارو اینجا نوشتی، و گاهی صرفا یک جهت حرمت یافت می شود و آن در دو جاست. الف، جایی که تعبد به زن نمایی بدون اینکه مخالفت با اصلی در کار باشد. ب، جایی که مخالفت با اصل نمایی بدون اینکه تعبدی در کار باشد. در این دو جا یک جهت حرمت وجود داره، نه دو جهت. یه جایی هست مخالفت با اصلی در کار نیست. فرض کنید در همون بحث دوران بین محظورین، دفن المنافق، بفرمایید حرامون او واجبون، نمیدونم. خب اصل این بسط چیه؟ ظاهرا هیچ کدومو نمیگه، نمیگه مثلا دفن بکن، نمیگه دفن نکن. شما بیای به خاطر یه خبر زنی نسبت بدی به خدا، بگی دفن واجب است، اینجا فرض این است که مخالفت با اصلی رخ نداده نسبت به هر کدوم اینا، اما تو نسبت دادی دیگه. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، افترا داری میبندی به خدا. به چه مناسبت به اقتضای این دلیل زنی نسبت دادی به خدا؟ این یه جهت حرمت درش هست دیگه، مخالفت با اصل درش نیست، چون فرض این است که مثلا اصلی در کار نباشه. دو، جایی که دو جهت حرمت نیست، یه جهت حرمته، اونم جایی هست که تو متعبد نمیشی، اما جایی که استصحاب وجود داره میگه حرامون، تو بیای به واسطه یه خبر ظنی چکار کنی؟ بگی مثلا من عمل میکنم، من عمل میکنم، نسبت نمیدی به خداها ولی عمل میکنی. خب خداوند میگه پس من برای چی استصحاب را حجت قرار دادم بر تو؟ بله تو افترا به من نبستی. خیلی از کسانی که نماز نمیخونن به معنای ظاهری کافر نیستن که، حالا این مثال بزرگترش رو دارم ذکر میکنم، خیلی از ماها گناه میکنیم، قبول داریم گناهه، نسبت نمیدیم به خدا گناه نیست بعد انجام بدیم. حالا اینم با رعایت شرایط تشبیه همین جوره، من نسبت ندادم به خدا که مثلا فرض کنید خوردن این جایز است، اما با وجود استصحاب به ظن خودم عمل کردم به یه ظنی و خوردم. استصحاب میگم حرومه. اینجا من افترا نبستم به خدا، نسبت ندادم به خدا که خدا میگوید جایز است پس بخور. گفت اون قصه طلبه ها که غیبت میکنن رو شنیدید؟ گفت هر کسی میخواد غیبت منو بکنه بکنه غیر طلبه ها، چون اینا اول فاسق میکنن آدم را بعد میشه جایز الغیبه. این اینطور طلبه نبود اون کسی که میخواست انجام بده بگه خدا میگوید جایز است و بعد انجام بده، نه داره مرتکب میشه به ظن خودش، نسبت نمیده چیزی را به خدا، اما داره مخالفت با ادله و اصول میکنه. لذا اینم از یه جهت حرامه. گاهی هم این دو تا با هم جمع میشه که مورد یک باشه، پس گاهی هر دو جهت درش یافت میشه، گاهی یه جهت درش یافت میشه، و در شماره سه گاهی اصلا جهت حرمتی درش یافت نمیشه. سه گاهی اصلا جهت حرمت در آن وجود ندارد و آن در جایی است که بدون تعبد و بدون مخالفت با اصول یا ادله بر مقتضای ظن عمل کنی. در اینجا عقابی در کار نیست. خودش اون موقع دو صورته، الف خودش دو صورته، الف اگر عملت دل بخواهیست مثل موارد دوران بین المحظورین، خب اگر عملت دل بخواهیه که عقابی ندارد ثوابی ندارد، ب اگر عملت مطابق با احتیاط است مثل موارد شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، مثل شبهه تحریمیه مثل شرب توتون، شبهه وجوبیه مثل دعا این در رؤیت الهلال من نمیدونم واجبه یا نه، خب احتیاط میکنم. یه ظنی آمده میگه آقا دعا این در رؤیت الهلالم واجبه، من نسبت نمیدم، نمیگم خدا گفته واجبه، ولی در مقام عمل خب یه دعایی در رؤیت الهلال میکنم. خب اینم نه تنها عقاب ندارد، اینجا ببینید عقابی ندارد ثواب هم دارد. خب این تا شماره سه بخوانیم، بعد بریم سراغ شماره چهار و پنج. خب فقط تبینم ما ذکرنا ان ما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه. با توجه به مطالبی که گفتیم معلوم میشه که اون چیزی که ما گفتیم، اون اصلی که ما اختیار کردیم خوبه. و حاصله ان تا تعبد بالذن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشریعه، تعبد به شک، تعبد به زن، حتی در هنگام شک در رضایت شارع به عمل به زن در شریعت، تعبد به شک است. رضا شارع فی الشریعه، آیا شارع در شریعت رضایت داده به این که به این زن عمل کنی و متعبد باشی یا نه؟ حالا هر وقت شک کردی، سابقا گفتیم دیگه، عدم العلم بالحجیه مسابق للحرمه و هو باطل عقلا و نقلا، این باطل است، چه اساس عقل چه اساس نقل، کتاب، سنت، عقل، اجماع، همه رو قائم کردیم. اما مجرد العمل على طبقه، اما اینکه صرفا بر طبق زن عمل کنی، فهو محرمون، کی؟ اذا خالف اصلا من الاصول اللفظیه او العملیه الدال على وجوب الاخذ بمضمونها حتی يعلم الواقع. حرام است وقتی که مخالفت بکند اصلی از اصول لفظیه یا اصلی از اصول عملیه را. اصل لفظیه اصولی هستن که در الفاظ جاری میشن، بازگشتشون هم علی الظاهر به اصالت ظهوره. اصل عملیه اون چهار تا اصلی هستن که حالا حداقل اون چهار تا اصلی هستن که دیگه جاری میشن دیگه، که حالا این اصول دلالت دارند بر وجوب اخذ به مضمونشان تا کی؟ تا واقع روشن بشه، یعنی تا وقتی انکشاف خلاف نشه شما باید به اصول عمل کنی دیگه، چه اصول لفظیه چه اصول عملیه چه سایر ادله. مادامی که کشف خلاف نشود آدم باید به این اصول عمل بکنه. خب حالا اگر شما آمدی و به واسطه زنت عمل به زنت متعبدم نشدی، به واسطه عمل به زنت مخالفت کردی، با این اصول اینجا حرومه. اما اگر مخالفت نکردی حرام نیست. ما این رو در شماره در حقیقت مقدمه کاملا توضیح دادیم، کاملتر از اینی هم که جناب شیخ فرمودن. اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، حالا اینا که در الفاظ جاری میشن، مثلا فرض بفرمایید که میگن در جای خودش، همش به اصالت و ظهور برمیگرده، اصالت و عدم القرینه، اینا که ظاهرا همه اصول لفظیه هستن دیگه. فالعمل به ظن، حالا شماره یک، سه تا نکته رو میخوایم بگیم تمام. عمل به ظن گاهی دو تا جهت حرمت درش هست، گاهی یه جهت حرمت درش هست، گاهی هیچ عمل جهت حرمت درش نیست. فالعمل به ظن قد تجتمع فیه جهتان للحرمه کما اذا عمل بهی ملتزمن انه حکم الله و کان العمل مخالفا لمقتضى الاصول. وقتی که عمل بکند به آن زن، اون مکلف ما، یا عمل هم بخونی میشه معچول دیگه، مهم نیست. وقتی که عمل بکند به آن ملتزمن که انه حکم الله، یعنی افترا درش وجود داره، یک، دو، و کان العمل مخالفا لمقتضى الاصول، و عمل مخالف با مقتضای اصول باشه، پس میشه دو تا جهت حرمت. و قد تتحقق فیه جهت واحده، گاهی یه جهت فقط درش وجود داره، اونم چیه؟ کما اذا خالف الاصل و لم یلتزم بکونه حکم الله، این که تو مخالفت وقتی عمل به زن میکنی مخالفت کنی با اصول، ولی التزام و تعبد و افترا و نسبت ندی به اینکه این حکم الله است. دو، یا ب، اول التزم ولم يخالف مقتضى الاصول، التزام بکنه ولی با مقتضای اصول مخالفت نداشته باشه، اصل اون وسط وجود نداشته باشه. سه، وقد لا يكون فيه عقاب، اصلا گاهی هم اصلا عقابی وجود نداره، كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف اصلا، مثل اونجایی که نه من افترا میبندم نه میگم این حرف خداست و نه مخالفت با اصلی هم است، مثل موارد دوران بین المحذورین، مثل دفن منافق و در حقیقت وجوب دفن منافق و حرمت دفن منافق. خب وحین ازن بابا قد یستحق علیه ثواب، حتی در این مواردی که التزام به حکم الله بودنش نداره، از طرف دیگه هم مخالفت با اصل نمی کنه، حتی گاهی اوقات مستحق ثواب هم هست، کما اذا عمل بهی علی وجه احتیاط، کما این که عمل بکنه به اون زن بر بچه احتیاط، مثل کجا؟ مثل موارد شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه، شبهه داره هیچ دلیلی وجود نداره، یه زنکی هست که آقا شرب توتون حروم باشه، میگه من خدایا به تو نسبت نمیدم که تو گفتی حرام است، اصلی هم که این وسط اگرم باشه اصالت الورا است که میخواد راحت کنه ما را، من میام اینو ترک میکنم، توتون را کنار میگذارم، خب این ثواب هم داره، احتیاط، عمل احتیاطی همین است که میگن الاحتیاط و حسنون علا کل حال. خب این از این مطلب. بریم سراغ شماره 4، الف بزرگ، تعبیر عمل به زن حقیقتاً در جای اطلاق می شود که نسبت دهی به شارع و تدین به زن صورت گیرد و الا صرف عمل به زن صرف اینطوره بگیم و الا صرف عمل طبق آنچه مطابق زن است را عمل به زن نمیگویند. دقت کنید چی میخواد بگه جناب شیخ. ببینید من اینجا آمدم نشستم، شرب توتون یه خبر واحدی میاد، فرض کنید هنوز ما حجت خبر واحد را اثبات نکردیم، تحت اصل و حرومه، حالا یه خبر واحدی میاد میگه شرب توتون حرام است، شرب توتون حرام. خب حالا اگر من بگم من سیگار نمی کشم چون دوست ندارم، یا بگم من سیگار نمی کشم احتیاط می کنم، شیخ می فرماین، دقت کنید یه ادعاسا، شیخ می فرماین خدا وکیلی اینجا آیا می شه گفت این عمل به زنش کرده؟ این عمل به زنش نکرده، این عمل به احتیاط کرده یا عمل به دل بخواه کرده، ریشش این است که یه زنی هم در مسئله وجود داشته. کی هست که حقیقتا ما میگیم عمل به زن؟ وقتی که من نکشیدن سیگارم منتسبه به این زنم باشد مستقیما. و کی نکشیدن سیگار منتسبه به این زن است؟ اون وقتی که این زن را قبول کنم. و کی من این زن را و این خبر واحد را قبول کردم؟ وقتی که مفادش را قبول کنم. مفادش چیه؟ مفادش نیست که شرب توتون حرام است. وقتی من حقیقتا عمل به این خبر واحد کردم که مفادش را قبول کنم، بگم خبر بگم شرب توتون حرام است، اگر من مفادش رو قبول نکنم احتیاطاً بگم من طبق این عمل میکنم، این خدا وکیلی بهش نمیگن عمل به زن، میگن عمل به احتیاط. ریشش چیه؟ وجود زن. عمل به احتیاط ریشش چیه؟ وجود زن. ولی دیگه من عمل به این زن یا دوست دارم برای من راحت تر است که ترک بکنم دفن را، حالا ریشه اینه هم که میام اینو انتخاب بکنم با خیال راحت میره، یه زنی هم هست که اومده گفته حرام است دفن منافق، ولو هنوز که هنوز من هیچ دلیل شرعی نه بر وجوبش دارم نه در بر حرمتش دارم، الان هم نیومدم مفاد اون زن را قبول کنم که حرام است، چون قرار من صرفا عمل بکنم طبقش، قرار نیست ملتزم باشم. شیخ در شماره الف شماره 4 این ادعا رو مطرح میکنن، میگن عمل به زن حقیقتا میدونی کجا صادق است؟ اونجایی که توش نسبت دهی وجود داره، یعنی التزام به زن وجود داره. و من که تعبیر عمل به زن حقیقتا در جایی اطلاق میشه که نسبت دهی به شاره و تدین به زن وجود داشته باشه. حالا به مثالایش بود که ما زدیم، به مثال که زدیم مطرح کردیم، مثلا گو همین بحث شرب توتون و اینا رو که مطرح کردم مهم نیست. جیم اگر این مطلب پذیرفته شود آنگاه می توان ادعا کرد که عمل به زن مطلقا عمل به زن مطلقا حرام است، چه موافق اصول باشد چه نباشد، چرا که طبق این ادعا عمل به زن به معنای تدین و تعبد به آن است و مطلقا حرام. اگر همچین ادعایی کردیم دور نیست که بیایم و بگیم عمل به زن حرامون مطلقا. شیخ میخواد اینجا مطابقت کنه با اون سخن مشهور و معروف بین بزرگان که میگن عمل به زن مطلقا اصل اولی درش اینه که حرامه، چون جناب شیخ چیزایی درست کردن که ممکن مطلقا حروم نمیشد. حالا میخوام بگم اینم که اگر جایی شنیدی میگن عمل به زن مطلقا حرام است وحشت نکن، بگو غلط دارن میگن علما، شاید مرادشون همین هست که میگن عمل به زن یعنی متدینه به زن. خب دال فقط این نکته هست که اگر عمل به زن با مخالفت با اصول هم همراه باشد، بفرمایید دو جهت تحریم در آن یافت میشود. اما اگر با مخالفت با اصول نباشه، همون یه جهت تحریم درش وجود داره که اونم حرمت افتراء به خدا و نسبت دهی به خداست. خب در شماره 5 جناب شیخ میفرمایند در مورد دو جهت حرمت تعبد به زن، دو جهت حرمت تعبد به زن چه بود؟ یک افترا، دو عمل مخالف با اصول که خداوند جعله حجتا علینا اون اصل را. خب در مورد دو جهت حرمت تعبد به زن در کتاب و سنت اشاراتی یافت می شود که اینم حالا تونتون انشالله می خونیم، چیزی نداره. ببینید هادا، اینا رو دانستی که ما گفتیم گاهی عمل بزن حرومه، گاهی دو جهت حروم داره، گاهی یه جهت حروم داره، گاهی اصلا حروم نیست بلکه خوبه. هازا که ما گفتیم حتی بعضی اوقات عمل بزن حرام که نیست، چی ثوابه داره. اما لکن حقیقت العمل بزنه هو الاستناد الی فی العمل، حقیقت عمل بزنه این است که تو در مقام عمل بدان استناد کنی و الالتزام به کون معداه و حکم الله فی حقه، و اینکه التزام داشته باشی به اینکه معدای اون زن حکم الله هست در حق، در حق اون مکلف. آدم التزام داشته باشه که این حکم الله در حق من است. فالعمل على ما يطابقه بلا استناد الیه که لیس عملا به، پس عمل با بر اون چیزی که مطابق با زن است بدون اینکه استناد به زن بدی، اینه بهش نمیگن عمل به زن. فصح ان یقا، حالا که اینطوریه به، اگر این ما به یه مثال هایی ذکر کردیم جیم، اگر این ادعا درست باشه که عمل به زن یعنی تدین به زن، پس این ادعا درست است که بگوییم فصح ان یقال ان العمل به زن و تعبد به حرام مطلقا، عمل به زن حرام است مطلقا. موافق الاصول او خالفه ها، میخواد موافقه با اصول باشه، میخواد مخالفه با اصول باشه. غایت الامر این است که ان العمل به زن اذا خالف الاصول یستحق العقاب من جهتین، من جهت الالتزام و تشریع و من جهت طرح الاصل المأمور بالعمل بهی حتی یعلم خلافه. غایت الامر این است که اگر که این عمل به زن مخالفت کند با اصول، مستحق می شود، یا بگو اون مکلفی که میره عمل به زن میکنه، عامل به زن اگر با اصول مخالفت بکنه، مستحق می شود عقاب را از دو جهت، یک از جهت التزام و تشریع، دو از جهت طرح اصلی که امر شده است به عمل به آن، ما تا وقتی که یعلم به خلافه، تا وقتی که خلافش معلوم بشه. ما اصل استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه حجتم من، باید طبق من عمل کنی تا انکشاف خلاف حاصل بشه. من قبلا طاهر بودم، الان این قبلا طاهر بود، الانم طاهر است تا وقتی که انکشاف خلاف بشه، معلوم بشه نجسه. حالا بفرمایید. اون بحث دیگه خب ما ببینید دقیقا انقدر که من اینو شل نوشتم، جناب شیخ که ننوشته که. ببینید من تو جمله جیم چی نوشتم؟ نوشتم اگر این ادعا پذیرفته شود آنگاه میتوان گفت که، درسته؟ اگر این ادعا پذیرفته نشود آنگاه نمیتوان گفت که. خب نگید، چیز مهمی نیست. لذا اون تو عبارت جناب شیخ هم اگر دقت بکنید و تعبد بهی، ببینید، فصح ان یقال ان العمل بالزن و تعبد بهی حرام مطلقا. این و تعبد بهی رو دیگه نباید جناب شیخ ذکر میکرد، چون تعبد بهی که مسلما حرام است، شبه هم درش نیست، نیاز به همچی ادعایی هم درش وجود نداشت. جناب شیخ میخواد بگه عمل بزن به معنای تعبد است. اگر عمل بزن به معنای تعبد باشد آنگاه صحه ان یقال، میشه گفتش که مطلقا حرامه. ولی تعبد بزن که همین جوری هم میشه گفت، چه این مقدمه را قبول داشته باشید چه این مقدمه را قبول نداشته باشید، بالاخره میشه گفت که تعبد بزن حرام است. اینم از این. خب حالا شماره 5، شماره 5 با توجه به اینکه منبری بعدی هم تشریف آوردن، ما زودتر این را تمامش بکنیم برسیم به روزش. تعبد بزن جناب شیخ فرمودن در مورد دو جهت حرمت تعبد بزن در کتاب و سنت اشاراتی یافت می شود. من خیلی سریع جزوه خودم رو بخونم بعد از رو متنم تطبیق کنیم، چیزی نداره. الف، اشاراتی به حرمت تعبد بزن از جهت افترا و تعبد. دو تا اشاره جناب شیخ ذکر کنن، الف کوچک به کوچک، یکی از قرآن یکی از سنت. به بزرگ، اشاراتی به حرمت تعبد بزن از جهت مخالفت با اصول، با ما جعله و شار حجتن، که اینم باز دو تا سه تا چیز جناب شیخ ذکر میکنن. ببینید معتتونو، وقد اشیر فی الکتاب و السنه الی الجهتین، به این هر دو جهت در کتاب و سنت اشاره شده. هر دو جهت یعنی چی؟ هر دو جهت یعنی یک، حرمت افترا، دو، حرمت عمل بر خلاف اصول. کدام اصول؟ اصولی که خداوند ما را برای ما حجت کرده و ما را گفته به اون عمل کنید، گفته به استصحاب عمل کن. خب به این هر دو جهت آمده. فمما اشیر فیه، از زمره چیزایی که اشاره شده است در اون چیزا به اولا یعنی حرمت افترا و تشریع، قوله تعالی قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، بگو خدا به شما اجازه داده یا به خدا افترا میبندید. به تقریب المتقدم اینو استدلالش رو ذکر کردیم. و همچنین قوله علیه السلام رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که مطابق با حق هم فتوا بده ولی نمیدونه، همین که نمیدونه و قضاوت کنه، این حروم از باب این که فتوای به غیر علم است و افتراء به خدا است. اینم باز به تقریب متقدم که قبلا اینا رو ذکر کردیم. و مما اشیر فیه الى الثانیه یعنی حرمت عمل مخالف با اصول، مخالف با ما جعله و شار حجتن. این الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن بی نیاز نمی کند از حق چیزی را، یعنی فایده ای نداره. خب و قوله علیه السلام من افت الناس به غیر علم کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، کسی که فتوا بده درای مردم بدون علم، مجتهد نباشه و فتوا بده، خرابکاریایی که میکنه بیشتر از کارهای درستیه که میکنه، فسادی که در زمین ایجاد میکنه بیشتر از اصلاحی است که در زمین انجام میده. اینم این اولی آیه، دومی روایت، سومی و نفس ادله الاصول. اون ادله اعتبار اصول، مثلا استصحاب ادله اعتبارش چیه؟ لا تنقض الیقین به شک. وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، وقتی میگه که استصحاب حجتون، خب یعنی باید طبقش عمل کنی دیگه، چه معنا داره بذاریش کنار بری سراغ یه زن دیگه؟ وقتی استصحاب حجتون باید طبقش عمل کنی. خب این سومی که نفس ادله اصول است خیلی واضح و دلالته، واضح و دلالت بر حرمت مخالفت با اصول. ادله اعتبار اصول دلالت میکنن برای اینکه آقا نمیشه اینا رو بذاری کنار، اینا معتبر هستن. اما دو تا بالایی یه کمی دشواره، احتیاج به بیان داره، الان هم وقت داریم چند دقیقه. ببینیم چجوری ما میتونیم از آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا استفاده کنیم و بگیم مخالفت با اصول حرامه. چرا ربطی داره آخه جناب شیخ اینا به هم؟ شیخ میگه خب خوب باید تأمل کنیم. ببینید، از یه طرف شارع قرآن فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس زن در مقابل حق هیچه، پوچه. اصول بدل از حق قرار گرفتن با لسان شریعت، پس اصول میاد با اعتبار شارع جای حق میشینه. ان الظن لا یغنی من الاصل شیئا، در مقابل اصلم که جانشین حق است پوچ میشه. این همین استدلال در مورد من افتن ناس به غیر علمن هم هست. من افتن ناس به غیر علمن چه ربطی دارد به اصل عملی استصحاب؟ شیخ میگه ادله اعتبار اصول آمدن در آقا فهماندن که استصحاب بدل و جانشین علم است، پس میشه روایت اینطوری خوند من افتن ناس به غیر استصحاب در مقابل با استصحاب. پس زن در مقابل با اون وقت اینطور تقریر کردیم در استدلال به هم آیه هم روایت ما احتیاج به نفس ادله اصول هم داریم. یعنی اول باید اصول حجت بشه، یعنی جانشین حق و جانشین علم بودنشان ثابت بشه. بعد که ثابت شد معلوم میشه زن در مقابل اونها پوچه و سراغ زن رفتن در مقابل اونها فسادش بیش از صلاحش است. این که بشه استدلال به آیه و روایت کامل میشه. در هر صورت معلوم شد که بعضی وقتا دو جهت حرمت در عمل به زن وجود دارد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.